بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 221، سطر اول. الحدیث الثامن به اسناده عن الحسن ابن عبدالرحمن الجمانی قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر علیهم السلام ان هشام بن الحكم زعم ان الله جسم. در این حدیث هشتم تمام نظرات هشام نقل میشه. تا حالا ما در روایاتی که میخوندیم فقط این قسمت از نظر ایشون رو مطرح میکردیم که خداوند جسم است، اما در این حدیث تمام نظرات ایشون مطرح میشه. ایشون سه نظر دارند که هر سه باطل است. البته نظرات حق هم که حتما داشتند، اونا رو دیگه مطرح نمی کنیم چون احتیاج به اثبات اونها نداریم. ما میخوام این نظراتی که به ایشون نسبت داده شده و باطله اینها رو ذکر کنیم و رد کنیم. نظر اولی که از ایشون نقل میشه این است که خدا جسم است، اما نه مثل سایر اجسام، با سایر اجسام فرق میکنه. مطلب دوم اینه که علم و قدرت و کلام صفاتی هستند نظیر هم و همگی جاری مجرای واحد. کلام رو با علم و قدرت یکی میکنه، با اینکه کلام صفت فعله، علم و قدرت صفت ذاته. حالا یا داره صفت ذات رو نفی میکنه، یعنی علم و قدرت رو ملحق میکنه به کلام که صفت فعله، یا صفت فعل بودن کلام رو نفی میکنه و کلام رو ملحق میکنه به علم و قدرت که صفت ذاتند. هر سه رو جاری مجرای واحد میدونه، یعنی یک حکم براشون قائله. یا هر سه رو صفت ذات میدونه، یا هر سه رو صفت فعل میدونه. اگه هر سه صفت ذات باشند، کلامی که صفت فعله باید ملحق بشه به علم و قدرت. اگه هر سه صفت فعل باشند، علم و قدرتی که صفت ذاته باید ملحق بشه به کلام. علی حال تفاوتی بین کلام و علم و قدرت نمیذاره و این تفاوت نگذاشتن منشأ اشکاله. این دو مطلب از آرایشون. رأی سوم اینه که خدا رو ناطق میدونه. مثل انسان ها، که انسان ها ناطقن، خدا هم ناطقه. این ستاره ایشون در اینجا داره مطرح میشه، این ستاره. بعد امام رد میکنن هر سه رو و جواب میدن، که من به جواب ها که رسیدم مختصر اشاره میکنم، چون جواب همون استدلال امام است بر علیه هشام، طولانیه. من وقتی روایت میخونم مختصر میخونم، تفصیلش رو تو خود متن توش خود شرح انشاءالله عرض میکنم. صفحه 221 هستی، سطر اول. الحدیث الثامن به اسنادهی، یعنی صدوق به اسنادش نقل میکنه، عن الحسن ابن عبدالرحمن الجمانی که میگوید گفتم به ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام که هشام بن الحکم زعمه. سه تا رأی، رأی اولش اینه که ان الله جسمون اما لیسه که مثلی شه. این رأی اوله، خداوند جسم هست ولی لیسه که مثلی شه، یعنی جسم بودنش با جسم با بقیه اجسام فرق میکنه. مثلا بقیه اجسام حادث هست، معلول هست، این جسم حادث نیست، معلول نیست، ولی خدا اوصاف دیگر جسم نداره. شاید حالا مثلا بودم نداشته باشه، اگر بتونیم بگیم جسم بی بود میتونیم داشته باشیم، اما اگر قوام جسم به بود باشه دیگه نمیتونیم بود رو در اینجا نفی کنه. فقط همون حادث بودن و معلول بودن و امثال اینها رو میتونه نفی کنه، ولی اصل بود نمیتونه نفی کنه و ظاهرا نمیتونه اصل بود رو نفی کنه، چون جسم متقوم به بوده، یعنی فصلش یا صورتش عبارت هست از قابل عباد سلاسه. نمیشه جسمی داشته باشیم که قابل عباد سلاسه نباشه، پس قابل عباد سلاسه بودن رو نمیشه.
فلسفه اینطور تعریف شده و یه حرفی قبل از فلسفه، قبل از اینکه اصطلاحات هجمت یاد مطرح بشه، لیسه که مثل ایشه یعنی تمام خصوصیات جسم رو میذاره کنار، حتی عباد زو عباد.
پس دیگه جسم است.
میدونم این تعبیری که اصطلاح شما میفرمایید، اصطلاح شما از طبیعت حکمت میگید.
خب این یه توجیهی بود قبلا که جسم، مراد از جسم موجودونه، یا فرضاً شما میگید مراد از جسم مجردونه. اینطور دارید میگید دیگه، جسم همه خصوصیات جسم رو بذاری کنار میشه مجرد دیگه. اگر این اصطلاح باشه که اصلا اشکالی نداره، جسم گفته اراده کرده موجودون رو، جسم گفته اراده کرده مجردون رو، جسم گفته اراده کرده واجبون رو یا علتون رو، علت العلل رو، خب اینا که اشکال نداره. امام داره ردش میکنه، معلوم میشه جسم به همین معنا گفته که قابل رده. اگر گفته باشه جسم بنای موجودونی که امام ردش نمیکنه، از این که امام داره رد میکنه معلوم میشه جسم به همین معنا گفته. جسم مثلا اصطلاح فلسفی نیست، جسم در لغت از اول بوده، منتها فلسفه معناش کرده. ولی جسمو قبل از فلسفه مردم عادی به کار می‌بردن و همین هم اراده می‌کردن که ما داریم الان اراده می‌کنیم. اینطور نیست که جسمی که در کلام امام در اینجا آمده یا در کلام هشام آمده معنی دیگری غیر از معنی لغوی داشته باشه. در فلسفه هم جسم همون معنی لغوی رو داره، منتها ما جسمو معنا می‌کنیم، تحلیل میکنیم به ماده و صورت، یا تحلیل میکنیم به اجسام صغار لا یتجزا. این کار فلاسفه است، نه اینکه اختراع لفظ جسم کار فلاسفه باشه. لفظ جسم از اول تو لغت مطرح بوده، پس جسمی که در اینجا آمده به همین معنایی است که عرف میفهمه، که این معنا رو فلسفه تشریح کرده نه فلسفه جعل کرده. بله اگه از جسم اراده کرده باشه معنای دیگری رو خلاف عرف، خلاف لغت که ما قبلا هم گفتیم حرفی نیست، ولی دیگه ردش نمی کنیم، فقط بهش میگیم این اصطلاح تو جهل کردی، میخواستی اصطلاح تو توضیح بدی. جوهر هم میگفتن جسم، و جوهر به معنای مستقل نه به معنای مقابل عرض، چون به معنای مقابل عرض هم نمیشه بر خدا اطلاق کنیم. جسم هم معنی جوهر میگیری، جوهر هم معنی گوهر و ذات.
درسته که
میگه لیسه که مثل
جسم،
خب
خداوند
جوهره، جسم نیست ولی جوهره. درسته حالا جوهره مثل جسم، جوهر معنی خاصی میگه. هرچی حالا جوهرم لیسه که اگر جوهرم باشه دیگه لیسه که مثل شیست نمی کنه. این لیسه که مثل شیست رو نباید اینطور معنا کنید که هیچ مشابهتی با غیر نداره، بلا به قول شما جوهرم باشه مشابهت داره، چون بالاخره ما جواهری هم داریم، در جوهریت لاغر مشابهت داره. این لجسه که مثلیشه یه چیز دیگه میخواد بگه، نه اینکه در هیچی با هم شباهت ندارن، ولی خب جوهر نیست. جسم باشد و با هیچ جسم شبیه نباشه، جوهر باشه با هیچ جوهری شبیه نباشه، این نمیشه. یعنی قوام جوهریات رو باید از دست بده، قوام جسمیات رو باید از دست بده. این لجسه که مثلیشه این نمیخواد بگه هیچ مشابهتی با غیر نداره، ولی اگه هیچ مشابهتی با غیر نداره اصلا جسم نبود، اصلا جوهر نبود، کلی نبود، شخص بود. در حالی که اینا کلی داره قرارش میده، یعنی یه جسم شخصی قرار میده، ولی جسم شخصی که تحت جسم نوعی مندرجه، یا با قول شما جوهر، جوهر شخصی که تحت جوهر نوعی مندرجه. نمیتونه لیسه که مثل هیچ رو به این معنا به کار ببره که هیچ مشابهتی با غیر نداره، به علت اصلا اطلاق جوهریت یا اطلاق جسمیت یا اطلاق هیچ کلی دیگر به خدا دیگه جایز نمیشه. همچه که الان جایز نیست، هیچ کلی رو نمیتونیم برای خدا اطلاق کنیم. هر چی برای خدا هست شخصیه، حتی علم مفهومش کلی است، و الا در این مصداق علم خدا با هیچ شباهت نداره. بله، واجب الوجود به خدا میگیم، به غیر نمیگیم، به کسی دیگه نمیگیم واجب الوجود، به قید به ذات به کسی دیگه نمیگیم، فقط به واجب. واجب الوجود به ذات کلی نیست، مفهومش کلی، مفهوم کلیه، مصداق دیگه نداره، مصداق دیگه نداره، ولی جسم مصداق دیگه، جسم مصداق دیگه داره، جوهر مصداق دیگه داره. بله، عرض کردم به لحاظ مفهوم، در علم هم عرض کردم به لحاظ مفهوم کلیه، ما کلی رو بر خدا اطلاق میکنیم، ولی کلی که همین فرق داره. به لحاظ مفهوم او رو کلی میگیریم، نه به لحاظ ماهیت. به لحاظ ماهیت، به لحاظ ماهیت یعنی انسانیت یک کلیه، انسانیت یک کلیه که مصادیق داره، ماهیت هم هست، به مفهومش کار نداریم. مفهوم هم هست، انسانیت مفهوم هم هست، ماهیت هم هست. به لحاظ ماهیت بودن مصادیق متعدد داره. خداوند علم دارد یا مثلا فسون واجب الوجوده، ولی صدقش نه بر واجب الوجود، یه مفهوم کلیه که میتونه بر واجب الوجود صدق کنه، اما یه ماهیت نیست که افراد داشته باشه. بر این مفهوم ماهوی نیست، این مفهوم غیر ماهویه، ولی یه فرد بیشتر نداره، یه فرد کرده به ذاتش یکیست. عالمون از اینجا شروع میکنه به رأی بعدی. عالمون، سمیعون، بصیرون، قادرون. بعدم داریم متکلمان. میتونیم این عالمون، سمیعون، بصیرون، قادرون رو تتمه همون رأی اول قرار بدیم. جسمیست مثل بقیه اجسام نیست. چرا مثل بقیه اجسام نیست؟ چون عالم است، سمیع است، بصیر است، قادر است، در حالی که بقیه اجسام اینجوری نیستند. این تیکه رو میتونیم معرف و توضیح لیس کمثله شیء اون قرار بدیم، که بیان میکند این جسم با بقیه اجسام فرق داره. این در عین جسم بودن عالم، سمیع، بصیر، قادر، بقیه نیستن اینطور. متکلم هم از ناطق هم هست. این که من متکلم و ناطق رو نخوندم، الان زمینه کردم، جهت رو عرض میکنم. میتونیدم عالمون، سمیعون، بصیرون رو مقدمه بگیرید برای رأی دوم. بعد از این که میگه عالمون، سمیعون، بصیرون، قادرون، میگه متکلمون. متکلمون در ردیف اونها قرار میده، لذا بعدا میگه بل کلام و القدره و العلم تجری مجرا واحدا، همه رو یکسان میکنه، کلام و قدرت و علم رو یکسان میکنه، با اینکه کلام صفت فعله، قدرت و علم صفت ذاته، ولی اینا رو یکی میکنه. این مطلب دومی است که ایشون میگه. وقت اون عالم سمیع بصیرون رو ممکنه مقدمه همین مطلب دوم قرار بدیم. متکلم رو جزش بیاریم. بعد داره ناطقون. ناطقون رو مرحوم قاضی سعید رأی سوم قرار میده، اگرچه در اینجا در وسط واقع شده، ولی اصلا جداش میکنه، رأی سوم قرارش میده. ناطق رو غیر از متکلم میگیره، و ظاهرا هم باید غیر باشه، بلا دوتا ذکر نمیشد. همونطور که عالم و سمیع و بصیر و قادر با هم فرق میکنن، متکلم و ناطق هم باید فرق کنن. پس ناطق و متکلم نیست، متکلم رو بعدا بیان میکنیم. به طوری که شامل متکلم به کلام نفسی هم بشه. اما ناطق معنیش اینه که با نفس و زبان حرف میزنه، چون حرف زدن ما اینطوری دیگه، با نفس هست و زبان، یعنی ما اون نفس رو میاریم به صورت صوت، بعد با زبان این نفس واحد رو دارای مقاطع متعدد میکنیم تا حروف متعدد و کلمات درست بشه، بعد میشه یک کلام و یک نطق. پس نطق ما با نفس و زبان انجام میشه. وقتی میگیم خدا ناطقه، معناش همین میشه، ناطقه مثل ماست، یعنی با نفس و زبان حرف میزنه، که این اصلا یه مطلب دیگر از غیر از متکلم بوده. متکلم بودن رو بعدا معنا میکنیم، مفصل معناش میکنیم انشاءالله. سه جور معنا براش میاریم، در هر سه هم صفت فعل قرارش میدیم و میگیم نمیتونه صفت ذات باشه. وقتی میخوام کلام هشام رد کنیم این توضیحات رو میاریم. این ول کلام ول قدر ول علم مطلب دومه، البته در عبارت روایت مطلب سوم قرار گرفته، ولی مرحوم قاضی سعید مطلب دوم قرارش میده. ول کلام ول قدرت ول علم تجری مجرن واحدن، همشون جاری مجرای واحدن، یعنی همه یکسانند. خب کلام صفت فعله، قدرت و علم صفت ذاته، این دو تا اگه بخوان یکسان بشن، یا باید کلام رو مثل قدرت و علم صفت ذات بگیریم و ملحقش کنیم به قدرت و علم، یا باید قدرت و علم رو مثل کلام صفت فعل بگیریم و ملحقشون کنیم به کلام. هر دو احتمال هست، هر دو احتمال رو قاضی سعید ذکر میکنه. بعد داره لیس شیء منها مخلوقا، هیچ یک از این سه مخلوق نیستند. یعنی کسی به خدا نداده، خود خدا هم برای خودش خلق نکرده. بعد در توضیحی که میدیم هر سه رو حادث میگیریم، البته اگه صفت فعل باشن، اگه صفت ذات باشن نه، اگه صفت فعل باشن هر سه، چنانچه در یک احتمال ما هر سه رو صفت فعل قرار میدیم، حادث قرارشون میدیم، اما در این حال میگیم مخلوق نیست. حادثیست که مخلوق نیست. اگر مراد این باشد که اصلا مخلوق نیست، صاف نیست این که شیء مخلوق، شیء حادث باشه و در این حال مخلوق نباشه. اما اگه منظور اینه که مخلوق غیر نیست، این عیبی نداره. حادث هست، یعنی خود خدا برای خودش خلق کرده، اما مخلوق غیر نیست، اما حادث. خود خدا برای خودش خلق کرده. حالا اینا رو عرض میکنم، این تیکه تموم بشه، که مخلوق نیست، نیستند، یعنی کسی دیگه خلقشون نکرده ولو حادث باشه، این اشکالی نداره، یعنی اشکال تناقض نداره، البته اشکال حادث بودن داره. اگه صفت فعل بگیریمشون حادثشون میکنیم ولی مخلوقشون نمیکنیم. اما اگه صفت ذات گرفتیم، صفت ذات بگیریم، میتونیم حادثشون هم نکنیم، مخلوقشون هم نکنیم، حتی مخلوق خود خدا بگیم از اول همراه خدا، خدا هست، شاید اصلا این ذاتش هم باشه، صفت ذاتیه دیگه. مخلوق نیست یعنی حادثه. بله مخلوق. خب همون وقتی که ما قدیم میدونیم، قدیم میدونیم معناش اینه که وقتی میگیم مخلوق نیست به قول شما یعنی قدیمه. قدیمه چرا نفی میکنه؟ مخلوق غیر بودن رو نفی میکنه، چون در قدیم یعنی در ازل اصلا غیری نبوده که بخواد این صفات رو برای خدا خلق کنه، بنابراین اینا مخلوق غیر نبودن. مخلوق خود خدام نمیشند، چون اگه مخلوق خود خدا بشند لازمش اینه که بازم حادث باشن، لااقل حادث ذاتی. و شاید هم اگر کسی زمان رو در اون وقت قائل باشه حادث زمانی، البته حالا حادث ذاتی خیلی بعیده. نه میخوام بیان کنم مخلوق بودن یعنی چی. میخوام قدیم رو معنا، میخوام قدیم رو معنا کنم، نمیخوام جواب بدم. قدیم یعنی چی؟ قدیم یعنی چی؟ من دارم معنا میکنم قدیم رو. اگر شیء قدیم باشه مخلوق غیر نیست، مخلوق خود خودم نیست. اگه مخلوق غیر باشه که مسلم قدیم نیست، چون غیر در قدیم نبوده، غیر قدیم نداریم، قدیم بذات فقط خداست. اما اگه مخلوق خدا باشه بازم قدیم نیست، چون مخلوق حادثه، حادث ذاتیه. پس علا ای حالن وقتی میگیم قدیم نیست یعنی مخلوق نیست. درست شدیه؟ قدیم نیست یعنی مخلوق نیست، قدیم هست. وقتی به اشتباه گفتم، وقتی میگیم مخلوق نیست یعنی قدیم هست. اما قدیم هست یعنی چی؟ همین معنای مخلوق نیست، یعنی نه مخلوق غیر است نه مخلوق خودش، این معنای قدیمه. حالا این که میگن قرآن قدیمه یا قدیم نیست، یعنی مخلوق غیر که مسلم نیست، مخلوق خدا هم نیست و میشه این ذات خدا. مگه قدیمه بالغیر رو هم زمین میکنیم؟ همین که خود شما گفتید قرآن قدیم نیست یا قدیم هست، یه اختلافی بود. قدیم هست یعنی چی؟ قرآن قدیم هست یعنی چی؟ این معنا کنیم. اینکه میگن قرآن قدیمه یعنی مخلوق غیر نیست، مخلوق خدام نیست، قدیم معناش همین دیگه. مگر قدیمه بالغیر قرارش بدن اون کسانی که قدیم قرارش میدادن، و ظاهرا مرادشون همین بود، و الا قرآن رو مخلوق میگرفتن، مخلوق خود خدا. مخلوق غیر که اصلا کسی تصور نمیکرد، از اول مخلوق خود خدا بود. یه وقت میگفتن مخلوق خداست یعنی حادث است، یه وقت میگفتن مخلوق خدا نیست یعنی قدیم است. قدیم است یعنی چی؟ یعنی عین ذات دیگه. اگه بخوام معنا کنیم میبینیم خیلی جاها به مبهم میرسیم، و باید هم اینا رو معنا کرد. و الا این که بگن قرآن مخلوق نیست یعنی قدیم است، خب بله معنا کنیم. صرف این که بگن مخلوق نیست قدیم است که مطلب روشن نمیشه. اینجا الان میگه که هیچ یک از اینا مخلوق نیستن. مخلوق نیستن درست میفرمایید، یعنی قدیمند. به اعتبار اصطلاح سابق. ولی قاضی سعید میگه حادثند ولو مخلوق نیستند، یعنی مخلوق نبودن رو به معنی قدیم نمیگیره، حادث بودن رو میاره، میگه مخلوق نیستن ولی حادثند. پس قاضی سعید هم مخلوق رو، مخلوق نبودن رو به معنی قدیم نمیگیره. این که شما فرمودید یک احتماله، و احتمال بدی هم نیست، ولی قاضی سعید این چنین عمل نمی کنه. البته در فرضی که اینها صفت فعل باشند. اگه صفت ذات باشند اشکالی نداره که مخلوق نباشند قدیم هم باشند. در وقتی که صفت فعل میگیره میگه حادثند، اصلا صفت فعل باید حادث باشه. صفت فعل میگیره حادثشون میکنه ولی میگه مخلوق نیستن. در وقتی که صفات ذات باشند بازم مخلوق نیستن، ولی در این صورت دیگه حادث نیستن بلکه قدیمند. فقال امام فرمودن قاتله الله اما علم، از اما علم شروع به جواب میکنه. جواب میدن از اون رأی اول که جسم محدود است و خداوند محدود نیست، پس جسم نیست. این کامل توضیح داده شده در روایات قبل، چون در روایات قبل جسم بودن خدا رو از هشام نقل میکردیم و رد میکردیم، یعنی جواب این رأی رو میدادیم. این دلیلی که امام در اینجا آوردن ما در قبل مطرح کرده بودیم، توضیح هم داده بودیم. اما علم ان الجسم محدودون، این یک مقدمه قیاسه. والله لیس بمحدودن فالله لیس بجسم، قیاس اخترانی به شکل ثانیه و نتیجه میده که خدا جسم نیست یا جسم خدا نیست، هر دو جور میتونید بگید. پس اگه داره این که مقدمه اول چی قرار بدید؟ اگه بگید الله لیس بمحدودن و الجسم محدودن، میگید فالله لیس بجسم. اگر بگید الجسم محدودن و الله لیس بمحدودن، میگید فالجسم لیس بالله. و الکلام غیر المتکلم، این ورود در بحث دومه، در رأی دومه. رأی دوم رد میکنه. کلام با متکلم مغایرت دارد، در حالی که علم خدا با ذاتش مغایرت ندارد، قدرت خدا با ذاتش مغایرت نداره. سلام علیکم. چرا شما اونی که مغایرت دارد با خدا، با اونی که عین ذات خداست جاری مجرای واحد قرارش میدید؟ علم و قدرتی که عین ذات خداست با کلامی که غیر متکلم یعنی غیر خداست، چجوری میشه جاری مجرای واحد بشه و یک چیز بشه؟ اینم رد میکنه قول دوم، رأی دوم. رأی دوم این بود که کلام رو میخواست با علم قدرت یکی کنه. امام میفرماید که کلام غیر متکلمه، در حالی که علم و قدرت غیر عالم و قادر نیست. البته در خدا، در خدا علمش این خودشه، قدرتش هم همینطور، اما کلامش غیر خودشه. اونی که عین است با اونی که غیر است فرق میکنه. پس علم و قدرت با کلام فرق میکنه. چرا شما اینا رو جاری مجرای واحد قرار میدید؟ این جواب دوم. البته جواب مختصری است که من عرض کردم، مفصل این جواب که تفصیلش ان شاء الله میاد. معاذ الله و ابرو الالله، امام میفهمد ابرو الالله من هازل قول. این کلمه هازل قول رو توجه کنید، نمیفهمد ابرو الالله من قول هشام، میفهمد ابرو الالله من هازل قول. با این نکته کار داریم، بعدن مطرحش میکنیم. بعد امام میفهمد لا جسمون ولا صورتون ولا تهدیدون. این تأکید جواب اوله، جواب از رأی اوله. جواب از رأی اول این بود که ان الجسم محدودون، که یک مقدمه بود و ما بقیه مقدمات هم اضافه کردیم. حالا همینو تأکید میکنیم، میگیم که جسم نیست، صورت نیست، تهدید یعنی محدودم نیست. نه جسمیتی وجود دارد، نه صورتیت و نه تهدید. یا نه جسم است، نه صورت است و نه محدود. اون دوتا دیگه رو مستریش میکنیم تا با تهدید یکی بشه. یا اینکه تهدید رو که مستر است و نه اسم مفعول میشه تا با اون دوتا یکی بشه. و کل شیء سواه مخلوق. این کلش این سواه و مخلوق رو مرحوم قاضی سید میفرماد تأکید جواب از رأی دومه. اون لا جسمون ولا صورتون ولا تهدید تأکید جواب از رأی اول بود، این کلش این سواه و مخلوق تأکید جواب از رأی دومه. رأی دوم جوابشون بود ول کلام غیر المتکلم. این میشه کلام غیر المتکلم. بعد پس سوای الله هست، کلام غیر متکلم است، یعنی سوا الله است، چون متکلم یعنی خدا در اینجا، متکلم در اینجا یعنی خدا، و کلام غیر متکلم یعنی جز ما سواست. وقت این میگه و کل شیء سواه مخلوق، این همون غیریت غیر متکلم رو تاکید میکنه. بعد مرحوم قاصد احتمال میده که تاکید نباشه، خودش یه دلیل مستقل باشه، یه رد مستقل باشه بر هشام، یعنی رأی دوم رو به دلیل دیگه امام دارن نفی میکنند. این احتمالا میده. وقت اگه اینطور باشه این کلش انسباه و مخلوق میشه مقدمه برای قیاس، یعنی میشه کبرا. کبرا صغرا میخواد، ایشون میگه صغرایش همون چیزیست که از رد اولی که بر رأی دوم وارد کردیم فهمیده میشه، یعنی صغرایش ولی کلام غیر المتکلمه. اولین ردی که بر رأی دوم کردیم با عبارت ولی کلام غیر المتکلم بود، همین رو میتونیم صغرای این کلش این سبه و مخلوق قرار بدیم. اینطور بگیم الکلام سبه المتکلم، غیر المتکلم یعنی سبه، ما سبای متکلم است، و کل شیء این که ما سوای متکلم یعنی خدا باشد مخلوقون، فل کلام و مخلوقون. اگر کلام مخلوقه نمیتونی این علم و قدرت قرارش بدهی، زیرا علم و قدرت مخلوق نیستند. پس توجه کردی میتونیم یه دلیل مستقل قرارش بدیم بر علیه رأی دوم. و این نما تکون الاشیاء جواب از رأی سومه. هشام خداوند رو ناطق دید، دلیلش بر ناطق بودن خدا چیست؟ شاید بتونیم بگیم همون قول خود خداوند است که اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این یقولو هشام رو به اشتباه انداخته، فکر کرده که خداوند با کلمه و با صوت میگه کن، یقولا ظاهرش اینه. بعدم نتیجه گرفتون از خدا ناطقه، یعنی نطق میکند به کلمه کن. مثلا امام میفهمد که خداوند اشیا رو با مشیت و اراده میسازه، و کن هم همون معنای اراده است، یعنی با اراده دستور کن میده، نه با لفظ، نه با تردد نفس و با صوت. اینم رد رأی سومه هشامه. و انما یعنی منحصرن تکون الاشیاء، تکون تامه است، یعنی اشیاء محقق می شوند، وجود می گیرند به ارادته و مشیته من غیر کلام، من احتیاج نیست خدا حرف بزنه، با اراده و مشیتش اشیاء رو ایجاد می کنه. من غیر کلام به عطف تفسیر میفهمد ولا تردد فی نفس ولا نطق بلسان. این کلام متقوم است به این دوتا، تردد فی نفس و نطق بلسان. عرض کردم این دوتا باید دخالت کنند تا کلام درست بشه. نفس که همون صوت باید بیاد، لسان هم باید این صوت بی نقش رو به مقاطع فهم منتقشش کنه تا کلام درست بشه. پس کلام متقوم است به تردد فی نفس و نطق به لسان. امام که می فرماد من غیر کلامل، بعد تفسیر می کنن، یعنی تردد فی نفس و نطق به لسانی در کار نیست. اینطور نیست که خداوند کن رو بگوید، بلکه کن همون اراده اوست و او اشیا رو ایجاد می کند به صرف اراده و مشیت، من غیر کلامل یعنی بدون این نطق. شرحون خیلی مختصر من روایتو مطرح کردم رد شدم، چون مفصلش در شرح میاد. الجمانی نسبت است به جمان به ضم جیم و تخفیف میم و هو اللؤلؤ، پس جمانی یعنی لؤلؤی. نسب الراوی الی هشام اموری را، سه تا رأی رو به هشام نسبت داده. کلمه نسبه، نسب الراوی، کلمه محتاطانه است. من ابتدا گفتم هشام سه تا رأی داره، این تعبیر همراه با احتیاط نبود، باید همین تعبیر مرحوم قاضی سعید رو داشتم که راوی در این روایت و در این سوالش سه تا رأی رو به هشام نسبت داده، چون ما نمیدونیم واقعا رأی هشام چی بوده، این نقل ها به ما میفهمانن که هشام چی گفته. پس ما باید بگیم طبق این نقل هایی که شده هشام این آراء داشته، نسبت داده شد، نسبت داده راوی به هشام سه امر. احدها این است که ان الله جسمون اما لیس کمثلیش، جسم هست ولی این جسمی است که با بقیه اجسام فرق میکنه. مطلب دوم انه متکلمون و ان الکلام و القدره و العلم یجری مجرا واحدا، دو مطلب گفته تو همین اثانی، دو مطلب داره، یکی انه متکلم که این همه ما قبول داریم، ما صفت تکلم بر خدا قائلیم، در این مسئله ما با هشام مخالفتی نداریم. بعد این مطلب دوم رو هم زمیمه کرده که ان الکلام و القدرت و العلم یجری مجرا واحدا، این ستاره یک جایی مجرای هم گرفت، یعنی هسته رو به منزله یک امری قرار داده. علامانا انهو لیسه شیء منها مخلوقن، این علامانا رو من دو جور معنا میکنم، یکی این که اینطور میگیم کلام و قدرت و علم را جاری مجرای واحد قرار داده به زمینه این قید و به زمینه این معنا که هیچ یک از اینا مخلوق نیستند، یعنی درباره کلام و قدرت و علم این چنین حکم کرده که به منزله واحدند و بعد این قید هم آورده که هیچ کدام مخلوق نیستند، یعنی دو تا حکم در واقع کرده، یکی مخلوق نبودن، یکی به منزله واحد بودن. این معنی اولیست که برای علامه من آوردم، ولی این معنی خیلی معنی واضحی نیست، چون اگه بخواد بگه دو تا مطلب گفته به این عبارت نمیاره، بلکه میگه کلام و قدرت و علم جاری مجرای واحدند، ما انه لیس شیء منها مخلوقن، مثلا ما انه میاره یه جوری میاره که بفهمونه این دو تا مطلب و این دو تا مطلب رو با هم گفته. پس معنی که برای این عبارت الان آوردم که الان معنا انه لیس شیء منها مخلوقن رو قید گرفتم، معنی بدی نیست ولی با تعبیر خیلی سازگار نیست. اما معنی دوم علا معنا انهو میخواد یجری مجرا واحدا رو معنا کنه، یعنی یجری مجرا معنا واحدا به این معناست که لیس شیء منها مخلوقن، هیچ کدوم مخلوق نیستند، یعنی این کلام جاری مجرا، این که گفته جاری مجرای واحدن بر این معناست که هیچ کدوم مخلوق نیستن، در مخلوق نبودن به منزله همن. خب حالا اگر این معنا رو سلام میکنم، اگر این معنا رو ما برای الا معنا انه لیس شیء منها مخلوقاً بیاریم، تقریبا حکم کردیم به این که هر سه صفت ذاتند، هم علم هم قدرت هم کلام صفت ذاتند. در اون وقت احتمال بعدی که میگوید شاید هر سه رو صفت فعل گرفته دیگه جا پیدا نمی کنه. ولی مرحوم قاضی سعید باز درست میکنه این که احتمال این که هر سه صفت فعل باشه، میفهمد حادثند ولی مخلوق نیستند، که حدوث هم زمینه میکنه. الا معنا انهو لیس شیئا منها مخلوقا و این کانا و این کانت مثلا حادثت، ولی این سه تا حادث هستن ولی مخلوق نیستن، وقت میتونن صفت فعل باشن، با قید حدوث صفت فعل هم درست میشه. و هذا الاخیر، این هذا الاخیر توجه کنید به کجا اشاره میکنه. تو همین اثانی ما دو مطلب داشتیم، یکی متکلمون، یکی ان الکلام و القدره و العلم یجری مجرا واحدا الا معنا انه لیس شیء منها مخلوقه. این دو تا مطلب بود. هذا الاخیر یعنی مطلب دوم، انه متکلم و کار نداریم، انه متکلم و شما هم خودمون قائلیم ردش نمی کنیم. هذا الاخیر یعنی این که کلام و قدرت و علم جاری مجرای واحدن، این دو جور معنا میشه، یا علم و قدرت رو به کلام ملحق می کنیم و اون دو رو مثل کلام صفت فعل قرار میدیم، یه معنا، یا کلام رو به قدرت و علم ملحق میکنیم و کلام رو مثل اون دو تا صفت ذات قرار میدیم. اینا جاری مجرای واحدن، یعنی یا یعنی این که هر سه صفت فعلن، یا یعنی این که هر سه صفت ذاتند، دو جور معنا میکنه. و هذا الاخیر یحتمل معنیه، یکی از دو معنا چنانچه منقول از هشام است این است که علم و قدرت و کلام صفات افعالند، هر سه صفات افعالند. کلام صفات افعال خوب حرفی نیست، ولی علم و قدرت هم ایشون میگه صفات افعالند. لا تکون قبل الایجاد، لا تکون تام است، یعنی هیچ کدوم از این ستا قبل از ایجاد نبودند، منظورش اینه که سابقه عدم دارن، چون سابقه عدم دارن فتکون حادثتن، قبل از ایجاد هیچ کدومشون نبودن، یعنی سابقه عدم داشتن، و چیزی که سابقه عدم داشته باشه حادثه، فتکون حادثتن، پس این صفات هم حادثن. و این لم تکون مخلوقتن، حادثن ولو مخلوق نیستن. خب اصلا اینو باید توضیح بدیم، حادث هستن ولی مخلوق نیستن. این که بگیم حادث هستن ولی مخلوق خدا، مخلوق خلق نیستن، حرف خوبیه. حادث هستن ولی مخلوق خلق نیستن، مخلوق دیگران نیستن، مخلوق خدا خدا هستن، این حرف درست در میاد، یعنی توش تناقض نیست که چیزی حادث باشد ولی مخلوق غیر نباشد، مخلوق خدا باشد. اما اگر حادث باشد و مخلوق نباشد، این حتی مخلوق خدام نباشه دیگه، اینجا این لم تکون مخلوقتن نمیشه، من قدیم گرفت، حادثند ولو قدیم نیستن. خب دیگه ولو قدیم نمیخواد، وقتی حادثند معلومه قدیم نیستن دیگه، نمیگیم حادثند ولو قدیم نیستن، چون حادث باشن یعنی قدیم نیستن. پس این لم تکون مخلوقتن دیگه در اینجا من قدیم بودن نمیتونیم بگیم، در عبارت اینشون حادث هستند ولی مخلوق نیستند، یعنی مخلوق خلق نیستند، میتونن مخلوق خدا باشه، چون حادث حتما باید مخلوق باشه، نمیتونه حادث باشه و مخلوق هیچی نباشه، ولی معنی نداره که حادث باشه، حادث بودن دلیل مخلوق بودنه، اصلا مرادف با مخلوق بودنه، منتها مخلوق خدا. پس این و این لم تکن مخلوقتن، یعنی و این لم تکن مخلوقتن للخلائق. همه افعال خدا به همه افعال انسان ها نه، اینی نمیخواد بگه،
مخلوق این شخص مخلوق خدا
است، این صفات خدا مخلوق اشخاص نیست، مخلوق خداست، صفات خدا ها نه افعال ما، افعال ما رو اشاعره میگن مخلوق خداست، قائل به جبرن، ولی الان بس در افعال ما نیست، بس در صفات خود خداست، صفات خدا رو ماها خلق نمی کنیم، ولی مخلوق هستند یعنی حادث هستن، ولی حادث هستن یعنی مخلوق خدا، چون نمیشه مخلوق خدا نباشند مخلوق خلق هم نباشند در این حال حادث باشند، چون حادث محتس میخواد، نمیتونه مخلوق نباشه. بله، این لم تکن مخلوقتن للخلائق، آخه راه دیگه نداریم چیکارش میخواد بکنیم. این لم تکن مخلوقت، ببینید شما چند جور میخواد نرده کنید. یکی اینکه بگید این لم تکن مخلوقتن یعنی به این کانت قدیمتن، اینطور دیگه مخلوق نیستن قدیمه، اینطور معنا کنید عبارت چی میشه؟ فتکون حادثتن و این لم تکن قدیمتن، اصلا صاف نیست عبارت، حادث است ولو قدیم نیست. حادث ذاتی است، قدیم زمانی نیست. قدیم زمانی که نداری اصلا، مگر زمان رو قدیم بدونی؟ فتکون حادثتن یعنی حادث ذاتی، و این لم تکن مخلوقتن، مخلوقه رو بنا قدیم بیریم، ولی اون که قدیم زمانی نیست. خب حادث ذاتی هست، قدیم زمانی نیست. ببینیم اشیایی میتونیم داشته باشیم که حادث ذاتی باشن قدیم زمانی نباشن، مثلا مثل عقل، حادث ذاتی است قدیم زمانی هم هست. زمان حادث ذاتی است قدیم زمانی هم هست. وقت شما می فرمایید که حادث ذاتی است ولو قدیم زمانی نیست، قدیم زمانی نیست یعنی حادث زمانی است، این طور می شود دیگه؟
قدیم زمانی است، حادث ذاتی است، حادث شده ولی قدیم زمانی است.
غیر لم تکن
غیر مخلوقتی یعنی
قدیم زمانی است،
یعنی حادث ذاتی است و قدیم زمانی است، میفهمید؟ مثلا عقل که حادث ذاتی است و قدیم زمانی است. خب شما هم دارید مخلوقتن رو و این لم تکن مخلوقتن مخلوق للخلائق قرار میدید، مخلوق خلائق نیست، مخلوق خود خدا هست، پس حادث ذاتی نیست. ببینید من میخوام عرض کنم تو کلام شما تناقض درست میشه.
مجرد چی میگید؟ مجرد قدیم هست قدیم زمانی، قدیم زمانی نیست، قدیم زمانی نیست،
ولی مخلوق هست،
مخلوقه، مخلوق میگم که اگه اون کلمه خلق و معنای مقابلت بدید دارنا بگیرید.
این الان و این لم تکن مخلوقتن رو مخلوقتن للخلاق میگیرید و مخلوقتن لله میگیرید. اگه این لم تکن مخلوقتن لله بگیرید درست نمیاد،
چون
معناش اینه که مخلوق خدا نیست ولی در این حال حادث ذاتی است.
مبتعاد مخلوق
هستن؟
مبتعاد مخلوق
هستن؟ مبتعاد مخلوق هستن؟ یعنی شما میگید این لم تکن مخلوقتن یعنی خلق به اون معنا،
یعنی واژه خلقت با حدوث فرقش اینه که خلقت در زمانیات، حدوث در
شما خودتون گفتید این اصطلاحات در زمان روایت نبوده، حالا چطور تو روایت میخواد این اصطلاحات
درست میکنه؟ ولی صاحب روایت معلوم نیست به این حرف راضی
باشه،
حالا من عبارت قاضی سعید رو میخوام معنا کنم، من روایت رو نخواستم معنا کنم، عبارت قاضی سعید چطور معلوم میشه؟ حادث هست و مخلوق نیست، خواستم بگم مخلوق نیست یعنی مخلوق خدا نیست یا مخلوق خلق نیست؟ مخلوق خلق نیست، اما مخلوق خدا میتونیم بگیم نیست؟ بگیم مخلوق خدا نیست؟ نمیشه، اگر مخلوق خدا نباشه که حادث نیست، باید قدیم باشه، قدیم به ذات باشه. پس حتما این لم تکن مخلوقتن، این لم تکن مخلوقتن در خلائق.
مومن در حوزه خلقایی ها برای خلقایی بکار نمیدارن،
حالا میخواد چی کارش کنید؟ این عبارت میخواد چطور کنید؟ این لم تکن مخلوقتن لله اینطور بگید، اگه مخلوق الله نیست که پس حادث هم نیست، حادث زمانی و ذاتی هیچ کدوم نیست، نمیتونه ایشون حرف بزنه. فتکون حادثه نه بین لام تکون مخلوقات.
اصلا ولی چی داره که اینجا به عنوان مخلوق و به عنوان مخلوق خلق آورده باشه؟
این فهمیده بیشه
اصلا مخلوق و به عنوان مخلوق خلاق اصلا
ولی
چی
کار اینجا
بیاره؟
خالا شما میخواد مخلوق الله بگیرید؟ میخواد مخلوق الله بگیرید؟ چجوری این عبارت رو معنا میکنید؟ عبارت قاضی سید چی رو معنا میکنید؟ مگر اینکه بگید ما ان لم تکن مخلوقتا کنایه از و این کانت قدیمتنه، یعنی حادثن ولی قدیم زمانی نیستن، یعنی حادث ذاتی هن. اینطوری معنا که خیلی خیلی معونه میخواد، خیلی معونه جزء سوق ربوبی بگیرید یه حادث نیست. اگر جزء سوق ربوبی بگیرید یه حادث نیست. سوق ربوبی واجب است به وجوب الله و موجود است به وجود الله، حتی واجب به ایجاب نیست.
حادث ذاتی هم نداره؟
حادث ذاتی هم نداره. وقتی میگیم واجب است به وجوب الله نه به ایجاب الله، اگر واجب باشند به ایجاب الله، اگر واجب باشند به ایجاب الله حادث ذاتیه، یا علاوه بر ذاتی حادث زمانیه. موجودات همه واجبند به ایجاب الله، اگر واجب باشند به وجوب الله، یعنی همون وجوبی که مال خداست مال ایناست، اینا دیگه حادث نیستند، نه حادث ذاتی نه حادث زمانی.
جوابش در نظر میگیریم که لاغری
مشکل میگیره حق میشه. چی میگیری؟
منظور به وجوبش نگیریم،
به
وجود الله نگیریم که
جهت قدم مورد بشه. پس یعنی حادث ذاتیش میکنید؟ ولی لم تکن مخلوقتا، پس سوق ربوبی قرارش نمیدید. شما میگین در سوق ربوبیه، در این حال میگید واجب به ایجاب اللهه. اگر واجب به ایجاب الله باشه که در سوق ربوبی نیست، پس تناقض دارید میفرمایید که هم واجب است به ایجاب خدا هم در سوق ربوبی است. این دو با هم نمیسازه. در سوق ربوبی باشه دیگه واجب به ایجاب خدا نخواهد بود.
این موقع کلام لازمه به همون چیزی که خود اونجا میگفتن، مثلا قرآن قدیم، مثل لفظای ما نیست، لفظای ما همه حادثه، همه حادثه، همه حادثه، همه حادثه، همه حادثه، همه
این معنی نکره مخلوق خدا نیست. آخه اونایی هم چی میگفتن قرآن قدیمه، اونایی که میگفتن قرآن مخلوق نیست، از این مخلوق نیست چی میفهمیدن؟
اونایی هم مثل مخاطب کلام خدا هم قرآن
حادثه ترجیحیه،
کلام خدا نه این مقابل با این گفتن قدیمه، اون که محل نزانم بحث همینه دیگه، بحث اینجا نمه، ایشون داره هم کلام رو داره مطرح میکنه، یه آقای قاضی میاد داره تفسیرش رو چیز
میکنه. اونا که میگفتم قرآن مخلوق نیست، یعنی مخلوق هیچی نیست، نه مخلوق خلقه که اینو هیچ کس اصلا احتمالش هم نمیداد، نه مخلوق خداست.
خدا هست که سمان خدا شنوری هست، خدا هست هم میگه ادارت خودش خلق کرده که شما سمان میگه مخلوق خدا هست و هرچی اون یکت این هم داره کلام داره میگه.
ببینید یه وقت میگیم که ببینید یه وقت میگیم قرآن مخلوق نیست، کلمه حادث هست و نمیاریم، خب روشنه، این هم نیست که شما میفرمایید قرآن مخلوق نیست و نمیگیم حادث هست، اما اینجا داریم میگیم مخلوق نیست و حادث هست. این چطوری جمع؟ من دارم کلام ایشونو معنا میکنم، شما میخواد روایت رو معنا کنید به یه معنای دیگری، کلام قاضی سعید من میخوام معنا کنم، میخوام بگید شما میگید اصلا کلام قاضی سعید باطله.
بله من میگم آقا به قاضی شما شما باید اون چیزی که عرف میفهمون بره حد بزنید، نه بید کلام عرف رو چیکاری بکنید که اصلا نشه توجیه شه، ولی به قاضی اشکال میکنه. کلام عرف
حالا بعدم به کلام قاضی میام میپردازم. پس شما الان کلام قاضی نمیخواد معنا کنید، میخواد کلام روایت رو معنا کنید، میگید و علم لیسشه اومن ها مخلوقن، یعنی همشون قدیمن، اینطوری میفهمن مثل بقیه اوصاف که قدیمن، مثل همین اوصاف هن دیگه. بله شما میفرمایید که لیسشه اومن ها مخلوقن که در روایت آمده به معنای این است که اینها قدیمن و مرادتون هم از قدیم همون قدیم ذاتیه، یعنی اینا این ذاتن، درسته؟ اینا این ذاتن. یعنی هر سه صفت ذاتی هست، هم کلام، هم علم، هم قدرت. این احتمال دومیست قاضی سعید داده، احتمال دومیست قاضی سعید داده که هر سه رو صفت ذاتی بگیریم. اما در احتمال اولش که اینا رو صفت فعل قرار میده، در احتمال اول اینا صفت فعل قرار میده، صفت فعل دیگه نمیتونه ذاتی باشه، نمیتونه قدیم باشه، حادثه حتما. صفت فعل حادثه، ایشون که میگه لا تکون قبل الایجاد، این خاصیت صفت فعل بودن. اول میگه ان العلم و القدرت و الکلام صفات و افعالن، بعد میگه لا تکون قبل الایجاد. این لا تکون قبل الایجاد خاصیت صفت افعال بودنه. صفت فعل باید حادث باشه، صفت فعل مثل خود فعله، باید حادث باشه.
پس و این لم تکن مخلوقتن،
اون وقت و این لم تکن مخلوقتن منحصر میشه به اینکه لم تکن مخلوقتن للخلائق.
للخلائق معنا نداره بیاد در این دخالت بده، این کسی به ذهنش نمیاد بیاد این رد بکنه. و این لم تکن بالاخره به فرد خفی رو میخواد رد بکنه دیگه. این نکته ای که من درست کردم که بگیم واژه خلقت، یعنی ما دو نوع حادث داریم، یه حادث زمانی داریم در غیر مجردات، یه حادث ذاتی داریم در مجردات. خب بفرمایید اینها صفات فعلن، حادث ذاتی هست، حادث زمانی نیستن که مخلوق باشن، مخلوق در مادیات و اجسام.
این حرف خوبی هست، ولی این اصطلاح اصطلاحی که بعدن به وجود
آمده، تناسب داره با فرمایش قاضی سعید. و اونجا لیل خلاق اصلا تناسب نداره، این فرد خفی قضیه نیست که بیاد با
این لم تکن مخلوقتن، این لم تکن مخلوقتن تو روایت قاضی سعید داره معنا میکنه. وقتی این لم تکن مخلوقتن یعنی و این کانت مبدعتن لا مخلوقتن، اصطلاح ابداع خلق، اصطلاح بعد، اصطلاحی که بعدها به وجود آمده. یعنی و این کانت مجردتن و مبدعتن و لم تکن مادیتن و مخلوقتن. شما اینجوری میفرمایید دیگه که مخلوق نیست، یعنی مخلوق به اصطلاح مخلوق نیست، به اون اصطلاحی معنی اصطلاحیش، یعنی جزء مادیات نیست
که مخلوق. این بیان رو بفرمایید، یعنی مطلب اخیر که فرمودید که چنین اصطلاحی اون زمان نبوده و قاضی سعید نمیاد این لیس شیء منها مخلوقن رو دو نوع معنا کنه. لیس شیء منها مخلوقن یعنی اینا صفت فعلن. قاضی سعید چون همین نکته رو دخالت داده، اصطلاح اخیر رو به الفاظ قدیمی که قبل از این اصطلاح دخالت داده به این صورت در اومده.
یعنی شما
میگید بفرمایید که این اصطلاحات اون زمان نبوده الا بالله لیس شیء منها مخلوقا، یعنی نسبت فعل.
ببینید شما میفرمایید که در کلام قاضی سعید ما لم تکن مخلوقتن رو من اصطلاحی میگیرم.
بله
این اشکالی نداره که در کلام قاضی
سعید،
ولی قبول کنید، ولی قبول کنید که در این صورت قاضی سعید کلام روایت رو توضیح نداده.
از میکنم دیفرمایید من حرف اخیرم همین شد، قاضی سعید فراتر از روایت فرمایشی بکرده. اینجا روایت معناش اینه که لیزه شیء منها مخلوقا، یعنی صفت فعلا، صفت ذات نیستن. قاضی سعید چون میگه احتمال داره این حرف رو بزنی، ما عمده حرفمون فرمایش آجاها این که میفرمایید مخلوقتن لغیر الله اصلا فرد خفیه قصه نیست، دخالتی در مسئله نداره که بگیم یا فرد خفیه میخواد اینو با و این لم یکن مخلوقتن لغیر الله رو کنار بزن. نه به نظر من قاضی سعید اومده ابداع رو با مخلوق با خلقت جدا کرده، خلقت در مادیات، ابداع در مجردات، اون حادث ذاتیست، این حادث زمانی، به اون جهت واجبه این صورت.
ببینید ما حالا به پس
کلام هشام دیگه
اگر بخوایم
اصلا راوی که به امام عرض میکنه میگه علم رو صفت فعل گرفت، در حالی که این نیست، ایراد میکنه.
ببینید اگر اگر کلام قاضی رو بخواد معنا کنید مشکلی نداریم، چون قاضی زمانی بوده که این اصطلاحات رایج بوده، ما میتونیم کلام ایشون رو طبق اصطلاح معنا کنیم. وقت تمام حرف اینطور میشه لیس شیء منها مخلوقا در روایت، معناش اینه که هیچ کدوم اینها مخلوق خدا نبودند. چون مخلوق خلائق همونطور که میفهمید اصلا مطرح نیست، کسی توهم نمی کنه که این صفات مخلوق خداوند باشند، مخلوق خلائق باشند، اصلا کسی توهم نمی کنه که هشام بخواد رد کنه. پس مخلوق نیستن یعنی مخلوق خدا نیستند. مخلوق خدا نباشند چون معنی اصطلاحی در اون زمان نبوده، نمیتونیم بگیم مخلوق خدا نیستند پس مبدع خداند، بلکه باید بگیم اصلا مخلوق نیستند، اصلا ذاتی اند، عین ذات اند. وقت لازمش اینه که احتمال صفت فعل بودن اینها از بین بره، فقط صفت ذات خواهم بود، چون اگه بخوان صفت فعل باشن حادث میشن، لااقل باید مخلوق خود خدا باشند. پس اگر لیس شیئ منها مخلوقا رو به این معنا بگیریم که مخلوق خدا نیستند، معنیش اینه که ذاتی هستند، یعنی صفات ذاتی هستند، دیگه احتمال این که صفات فعل باشند داده نمیشه. وقت مرحوم قاضی سعید این احتمال رو اضافه میکنه، احتمال این که صفت فعل باشند، و وقتی احتمال صفت فعل اضافه بشه لازم میاد که اینها رو حادث بگیره به خاطر صفت فعل بودن، ولی بگه مخلوق نیستند، یعنی مخلوق خدا نیستند یا مخلوق خلائق نیستند. خب گفتید که مخلوق خلائق اصلا توهم نمیشه، پس منظور توهم نمیشه که بخواد رد بشه، پس منظور اینه که مخلوق خدا نیستند، و چون اگر حادثن نمیتوانند مخلوق نباشند، پس باید گفت در اینجا مخلوق اصطلاحی نیستند، یعنی مادی که مخلوق گفته می شود نیستند، بلکه مبدعند، مخلوق مطلق هستند ولی مخلوق اصطلاحی نیستند، یعنی مبدعند، حادثند ولی حدوثشون به نحو ابداعه، و حدوث هم باید حتما حادث ذاتی باشند، حادث زمانی نمیتونن باشند. اگر بخوان حادث زمانی باشند دیگه مبدع نیستند. شما این لم تکن مخلوقتن رو معنا میکنید که مخلوق نیستن بلکه مبدعند، پس باید حادث هم که هستن حادث ذاتی باشن نه حادث زمانی، در حالی که تا اینجا من نظرات شما رو گفتم، نظرات خوبی هم بود، اما در حالی که صفات افعال این چنین نیست که مبدع باشند، ممکنه بعضی هاشون مبدع باشند ولی بعضی حادث ذاتی زمانی هست، صفات افعال بعضیشون حادث زمانی هن. ایشون میگه که اگر صفت صفت افعاله لا تکون قبل ایجاد، قبل ایجاد وجود نداره، یعنی قبل زمانی و قبل ذاتی، بعضیشون قبل ذاتی هن، بعضی قبل زمان، بعضی هم مسبوق به عدم ذاتی هن، بعضی مسبوق به عدم زمانی هن، صفات افعال اینطور هن. خب پس حادث رو در اینجا باید مطلق بگیریم، حادث زمانی هم شامل بشه، وقت چیزی که حادث زمانی است میتونید بگید مخلوق نیست بلکه مبدع است، حادث زمانی که نمیشه گفت مبدع، مگر اینکه صفات افعال رو حادث ذاتی بگیرید نه حادث زمانی. حادث زمانی بگیرید یا مطلق بگیرید مشکل درست میشه. علاوه بر عبارت قاضی سعید در اینجا تبیینش یه مقدار مشکله، مگر همونطور که عرض کردم به این تن لم تکن مخلوقتن این مخلوقتن در خلال، این اگه باشه همه چی درست، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
قاضی سعید در این احتمال اول رو نمیداد دیگه، بغنه در نمیشه،
اگر احتمال اول مطرح نمیشد، اگر احتمال اول رو قاضی سعید نمیداد مشکلی نداشتیم، ولی احتمال اول رو آورده، پسترش هم آورده فتکون حادثتن و این لم تکون مخلوقتن، اگه بخوام این عبارت رو درست معنا کنیم میبینیم مشکل میخواد. اضافات معاشرن
رو خط بکشیم.
بله؟
اضافات معاشرن
نه، تا جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه باید عبارت درستش کنیم، وقتی نتونیسیم راهش میکنیم.
استاد می‌فرمایید در اون زمان اصطلاح اثر روایت نمی‌دونه،
این در حیات اصلاح اومده
در حدیث پنجم بله در حدیث پنجم میفرمایید که کلمه ابداع و اختراع آمده و ما هم اونجا توضیح دادیم خلقت رو به سه قسم تقسیم کردیم خلق و اختراع و ابتداء هم ابتدای با همزه رو گفتیم هم ابتدای با این رو گفتیم خب در زمان امام رضا فلسفه ترجمه شده بود این اصطلاحات تا حدی رایج شده بود به خصوص که در مقابل امام رضا فلاسفه هم بودند فلاسفه اون زمان مثل سلیمان مروزی اینا در مقابل امام رضا بودند احتمال داره حالا اصطلاحات در اون زمان بوده ولی الان روایتی میخونیم مربوط به امام موسی کاظمه شاید در اون زمان این اصطلاحات نبوده شاید نبوده اگر این اصطلاحات در زمان امام موسی کاظم هم بوده در زمان هشام هم بوده چون هشام داره حرف میزنه رأی هشام هم در زمان امام صادق بوده اگه در اون زمان ها فلسفه بوده حالا شاید نمیدونم ولی ظاهرا نبوده
شروع میشه
نمیرسه حالا اگر اصطلاح ابداع در اون زمان رائج شده بوده یا لااقل قابل استفاده بوده بعید نیست که ما در اینجا لیس شیء منها مخلوقاً رو به معنای بل مبدعاً بگیریم لیس شیء منها مخلوقاً بل مبدعاً و حادث حتما باید حادث زمانی ذاتی باشه فتکون حادثتن و مبدعتن و این لم تکون مخلوقتن رو میگیریم و مبدعتن فتکون حادثتن و مبدعتن وقت لازمش اینه که تمام اسماء افعال مبدع باشند تمام صفات افعال مبدع باشند لازمش این میشه دیگه
یا
این که منحصراً همین سه صفت فعل مبدع باشند چون ظاهر عبارت اینه که این ستا رو داره مبدع میکنه بقیه رو شاید نخواد مبدع
کنه قبل از ایجاد با این فرض جهات ذاتی نمیشه تصور کرد
نه ذاتی در حالا داریم صفات افعال فرض میکنیم ولی نه صفات ذاتی بله حادث ذاتی میتونیم قرارش بدیم ولی صفت ذاتی نمیتونیم قرارش بدیم اگر حادث باشه اگر لا تکون قبل الایجاد باشه صفت ذاتی نیست ولی حادث ذاتی هست حادث ذاتی هست و صفت ذاتی نیست ایشون هم میگه صفت فعل قرارش میدیم صفت فعل قرار میدیم حادث ذاتی میگیریم بهش مبدع عرض میکنم در این سه صفت فعل میتونیم بگیم حادث ذاتی است و مبدع ولی در بقیه اوصاف فعل در بعضی اوصاف فعل نمیتونیم بگیم حادث ذاتی است و مبدع بلکه میتونه مخلوق هم باشه بله اگه اصطلاح در اون زمان بوده عبارت قاضی سعید رو میتونیم معنی کنیم فتکون حادثتن ذاتیتن و این لم تکن مخلوقتن یعنی و مبدعتن این ستا هم حادث ذاتیان هم مبدعن مخلوق نیستن ولی من بعید میدونم قاضی سعید این رو اراده کرده باشه بله عبارت همونطور میباد حادثتن و مبدعتن و ثانیه ما ان الکلام مثل القدرت و العلم من صفات ذاتیه یا ان الکلام مثل القدرت و العلم من صفات ذاتیه اونجور اول خوندم مثل القدرت و العلم رو خبر قرار دادن، من از صفات ذاتیه رو بیانی گرفتن. در دوم که خوندم مثل القدرت و العلم، مثل القدرت و العلم رو تشبیه گرفتن به صورت جمله معترضه، من از صفات ذاتیه رو خبر گرفتن. هر دوش درسته. کلام مثل قدرت و علم از صفات ذاتی است،
حال میشه
یا کلام مثل قدرت و علم است از بین صفات ذاتیه؟ هر دو صفت ذاتی میدونه دیگه. تجری مجرم واحد این هر دو صفت ذاتیه.
تجری مجرم واحد که مثل خیلی فرق کنه،
البته اگر من از صفت ذاتی خبر بگیری راحتر من رو میشه عبارت بگید کلام از صفات ذاتیه است، مثل قدرت و علم که اینها هم از صفات ذاتیه است. عبارت این که من رو کنید راحتر من رو میشه. از سالس یعنی سومین رأیی که هشام داره اینه، انهو یقول ان الله تعالی ناطقون، اما نه ناطق به معنای دیگر، بلکه کما ان الانسان ناطق، یعنی به همون نحوهی که انسان نطق میکند که با تردد نفس و نطق به لسان است. این رأی هم در مورد خدا چنان شرابی میگوید دارد. این سه تا رأی بود که از عبارت ما از عبارت روایت به دست آمدند. البته رأی دوم رو توجه کردید، دو احتمال با دو احتمال ترک کردیم و در وقتی هم که میخوام رد کنیم باید هر دو احتمال رو رد کنیم. از ناطقون در از ناطقون، بله، از ردی که امام میکنه، ردی که امام میکنه معلومه که او گمان کرده ناطق است، مانند ناطق بودن انسان، چون امام میفهمد ولا تردد فی نفس ولا نطق به لسان. وقتی امام داره رد میکنه این رو، معلوم میشه هشام گفته بوده این مطلب رو که امام داره. کلامی که به این صورت باشه نطق دیگه، آخه امام تو امام لا تردد
کلام
به حال
راجع ناطق صحبت نکرد.
چرا آخه انما تکون الاشیاء به ارادته و مشیته من غیر کلام، من غیر کلام. کلام هم داره تفسیر میکنه،
بلا نطق به لسان،
کلام داره تفسیر میکنه که کلام تردد فی نفس و نطق به لسان است. من غیر کلام یعنی تردد فی نفس و نطق به لسان نیست. یعنی از جوابی که امام میدهن معلوم میشه که سائل ناطق رو به این معنایی که امام داره رد میکنه مطرح کرده. پس این که گفته ناطق درسته، نگفته ناطقون کما اندل انسان ناطقون، ولی از جواب امام میفهمیم که کما وقتی هشام میگه ناطقون کنهو در تقدیر داره کما اندل انسان ناطقون. خب حالا شروع میکنیم به شرح روایت. بعد از اینکه آراء هشام رو گفتیم، یعنی شرح کلام امام، امام ابتدا میفهمن قاتله الله، قاتله الله هم میتواند نفرین باشد هم میتواند ترحم باشد. گاهی انسان به دشمنش مثلا میگه که قاتل شد، گاهی هم مثلا یک حرفی از فرزندش میشنبه دیگران براش نقل میکنن میگه قاتل الله. این قاتل الله حالت ترحمی داره. در اینجا ما میخوام بیان کنیم که امام هشام رو نفرین نکردن، که هشام شخصی نبوده که امام از دست ازش ناراحت باشند و نفرینش کنند. این کلام حتما به عنوان ترحم آمده. بعد این اشکال وارد میشه. بله
بعد این موقع هم چیزی استعمال میشه در نمیشه
بله اگر در لغت اگر نه اگر در لغت داشته باشیم در عرف عرب در اون زمان داشته باشیم که قاتله الله به عنوان ترحم گفته بشه کافیه. اگر در عرف عرب اون زمان داشته باشیم و داریم یعنی لغت وقتی مطلبی رو می‌نویسه از قدیم می‌نویسه، نمی‌نویسه که حالا این اصطلاح جر شده. حالا بله مراجعه میکنیم به لغت، حالا این کاری نداریم، مراجعه میکنیم به لغت میبینیم که این مطلب گفته شده یا نه، قاتله الله به عنوان ترحم گفته میشه یا نه، این کاری نداره، مراجعه میکنیم به لغت معلوم میشه. اگر گفته نشده باشه بله خب این حرف قاضی سعید تمام نیست. خب اگر ما حالا ممکنه بله مجاز باشه، ایبی نداره، حالا مجازی باشه حقیقی باشه مهم نیست، خیلی این معنا بتونه ازش اراده بشه، از قاتله الله این معنا میتونه اراده بشه. حالا شما میفهمید در اون زمان اصلا این معنا رایج نبوده، این هم احتیاج به دلیل داره که رایج نبوده، باید ببینیم
بله حتی در فارسی هم هست.
علاوه بر این معرض میکنم این اشکال مهمی نیست، میشه مراجعه کرد به لغت فهمید مطلب به دست آورد. حالا ایشون میفهمد که قاتله الله در اینجا به عنوان ترحم آمده، وقت اشکال میشه که کسی رو میخواد رد کنه چطور اظهار ترحم میکنه؟ این با هم نمیسازه. امام داره ایشان رد میکنه، ولی ایشان خیلی مهم باشه، ولی الان داره ردش میکنه به عنوان اینکه مخالف است، مقابل هشام داره قرار میگیره. چطور اظهار ترحم میشه کرد؟ اظهار ترحم چگونه با ابطال اون مرحوم علیه جمع میشه؟ جوابی که ایشون میده اینه که امام نگفته قول هشام رو رد میکنم، امام گفته حاضر قول مردوده، فرموده ابرا الالله من هذا القول، یعنی الان مخالفت امام با هشام نیست، مخالفت امام با این قوله، پس عیبی نداره که بر هشام ترحم بفرسته. اگر هشام رو میخواست رد کنه خب الان یه مقابلهی درست میشد، ترحم معنا نداشت، ولی هشام رو نمیخواد رد کنه، این قول رو میخواد رد کنه، الان مقابله با این قوله، ترحم بر این قول نباید بکنه، باید کاملا باطلش کنه. به تعبیری که حالا من عرض میکنم، اگر میخواست هشام رو باطل کنه، نمیگم قول هشام، میگم خودشو، درست نیست، ولی خب الان من میخوام مطلب رو واضح تر کنم، اگر میخواست هشام رو باطل کنه جای ترحم نبود، حالا میخواد قول رو باطل کنه، دیگه بر قول نباید ترحم کنه، بر هشام ترحم کردن ایراد نداره. این خلاصه حرف قاضی سعید بود با یه تعریفی که من کردم. این قولی که هشام گفته در زمان امام صادق گفته، حالا در زمان امام کاظم راوی داره نقل میکنه، این قول هشام از همون اول داشته، از بعضی حتی معتقدن که ایشون قبل از تماسش با امام این قول رو داشته، بعد که تماس با امام پیدا کرده از این قول دست برداشته، بعضی اینطوری میگن، بعضی هم توجیه میکنن میگن مرادش از جسمیت همون موجودیته. یه توجیهاتی دیگه ما قبلا داشتیم، علی هر حال ما این قول رو قبلا گفته بودیم، قول هشام نمیدونیم، اینا رو میگیم به هشام بسته شده، لذا امام هشام رو نمیخواد باطل کنه، این قول رو میخواد باطل کنه، پس بر هشام ترحم فرستادن با ابطال این قول منافات نداره. اگر میخواست خود هشام رو باطل کنه این قولش رو دیگه جای ترحم نبود. علی حال این یه برداشتی که قاضی سعید میکنه دیگه، حالا دلتون نمیخواد قبولش کنید مسئله نیست، یه برداشت. اگه این برداشت درست باشه این توجیه به لازم، شاید اصلا شاید هم قاتل الله در اینجا به عنوان ترحم نیمده باشه، از اول همینو بگیم راحت کنیم خودمون. ولی خب بعدش اون وقت مشکل پیش میاد که امام هشام رو داره نفرین میکنه، این یه مشکل داره، هشام نمیشه مورد نفرین امام واقع بشه. بله ولی خب یه خود خلاف ظاهره، مرجع قاتله رو میفرمایید قائل بگیریم، نه اینکه هشام بگیریم، هر کسی که این قول رو دارد اگه این بگیریم ممکنه مشکل حل بشه و قاتله رو نفرین بگیریم، اما خلاف ظاهر میشه. حالا من عبارت قاضی سیده بخونم، درست گفته غلط گفته هرچی هست به عهده خودش، ما داریم عبارت رو معلوم کنیم. و قول امام علیه السلام قاتله الله ابطال است للاقوال الثلاثه، ابطال هشام نیست، ابطال اقوال الثلاثه است. ولا ينافي ذلك، یعنی با ابطال منافات ندارد این که این لفظ استعملت مجازا فی ترحم علیه، قبول داره استعمال مجازی، این لفظ مجازا در ترحم علی الهشام به کار رفته و در این حال داره ابطال میشه این قول، ابطال با ترحم سازگار نیست. ایشون میفهمد نه اینجا سازگار هست، منافاتی نداره، چون ابطال قول است نه ابطال هشام. بله کما یقول الوالد لبلده، که این بیان این استعماله، که این استعمال شدنیست و انجام میشه، مجازن قاتل الله رو در ترحم به کار میبرند، در اینجا هم قاتل الله نفرین نیست بلکه اظهار ترحم. لأن دلیل برای لاینافی است، چرا این ابطال با اظهار ترحم منافات ندارد؟ زیرا که ابطال تعلق گرفته به هذا القول، لا به انه قول هشام، قول هشام نمیخواد بگه این قول چه قول هشام است باطل است، این قول رو داره باطل میکنه، اضافه به هشامشو کار نداره، لذا جا داره که بر خود هشام ترحم بفرسته ولی قول رد کنه. دلیل این که قول هشام رد نکرده بلکه حاضر قول رد کرده چیست؟ کمایش رو بزالک، بزالک یعنی به تعلق ابطال به حاضر قول، این گفتیم لأن الابطال انما تعلق به حاضر قول، زالک اشاره داره به همین، یعنی تعلق الابطال به حاضر قول یشعر به این تعلق قوله علیه السلام معاذ الله و ابرا الی الله من هذا القول، که فرمود من هذا القول ولم یقل من صاحب ذلک القول، صاحب نگفت، خود قول گفت. پس معلوم میشه با هشام درگیر نبوده حضرت، وقتی با هشام درگیر نبوده اظهار ترحم بر او اشکالی نداره، اگر درگیر بوده اون وقت اظهار ترحم جا نداره، با کسی آدم درگیر بشه بعد اظهار ترحم کنه. که مثلا دو نفر با هم بجنگن بعدم از هم دیگه تمجید کنن در حال جنگیدن، اصلا شدنی نیست. بله دو نفر با هم بحث میکنن، من نخواستم خیلی توضیح بدم، حالا سوال میکنی توضیح میدم، دو نفر گاهی با هم بحث میکنن یکی دیگری رو قبول نداره. اینی که من عرض میکنم شنیدم و دارم عرض میکنم، میگه که مثلا من فدای اون مغز پوشت بشم یا اون عقل فاسدت بشم، اینا گفته میشه، اظهار ترحم میکنه، در اینا پرسم میده. اینجور موارد یعنی حمله بر مسخره میشه، یعنی گفته میشه در واقع داره پشت میده. اما نه، واقعا اظهار ترحم بکنه و در این حال در حال جنگ باشه، با هم دیگه دارم در حال بحث باشند، بعد نه با تعارف بلکه با واقعیت اظهار ترحم کنه. این شدنی نیست. الان امام این چنین شده، اگر با خود هشام درگیر بودن معنی نداشت اظهار ترحم کنن، مگر اظهار ترحم به مسخره باشه که شأن امامی نیست. پس اظهار ترحم به واقعیته. بنابراین جنگ رو باید جنگ غیر واقعی دونست، یعنی بگیم امام با هشام جنگ نداره، با این قول جنگ داره. همون مطلب قبل رو من دوباره تکرار کردم. خب تمام شد. و قوله علیه السلام، حالا عبارت های امام رو تیکه تیکه شو میاریم و میگیم که ناظر به چه چیزیست. اینا رو من یه خود تندتر میخونم. و قوله علیه السلام که فرمود اما علم ان الجسم محدودان ابطال للامر الاول، ابطال میکنه رأی اول رو که اون میگفت خدا جسم است. امام میفهمه جسم محدود است و خدا نامحدود است، پس خدا جسم نیست. و قولش که فرمود ول کلام غیر المتکلم ابطال امر ثانیه، کلام غیر متکلمه، نمیتوانی کلام رو صفت ذاتی بگیری برای متکلم چون غیر اوست. علم و قدرت غیر عالم و قادر نیست، زائد بر عالم و قادر نیست، ولی کلام غیر متکلم است، زائد بر متکلم است. نمیتونی اون کلام رو با علم و قدرت یکی بگیری. علم و قدرت زائد نیستن ولی کلام زائده، علم و قدرت غیر نیستن ولی کلام غیره. ملاحظه میکنی داره رد میکنه قول هشام رو، منتها با توجه به اینکه علم و قدرت صفت ذاتی هستند و کلام صفت فعل و زائد بر ذاتی، این ابطال امر ثانی است. و قولش که فرمود لا جسم ولا صورتون تأکید ابطال امر اول است. و قولش که فرمود کل شیء، روشن که تأکید امر اوله، چون امر اول میگه جسمه و امام دو مرتبه میفهمه لا جسم ولا صورتون ولا تهدید. و قولش که فرموده و کل شیء سباح مخلوقون، کلش این سباه ها یعنی کلش این سباه ها مخلوقون، امام اینطور فرمود، این تأکید ابطال امر ثانی است، چون امر ثانی میگه و کلام غیر متکلم است. دوباره میفهمد و کلشه هم غیر خداست، اشیاء دیگر هم غیر خدا، کلام هم شیء دیگه غیر خداست. تأکید میکنه اینکه کلام غیر متکلم باشد، میفهمد و کلشه این سباه ها. قید مخلوقون آورده، حالا که میخواد، حالا که میخواد این رو تأکید رد امر ثانی قرار بده، کلمه مخلوقون نمیاره، چون در رد ثانی گفت بل کلام غیر المتکلم، حالا میگه و کل شیء سباهو، یعنی کل شیء غیر متکلم، کل شیء غیر خداست، کلام غیر خداست و کل شیء هم غیر خداست. داره تأکید میکنه دیگه، مخلوقون رو نمیاره، ولی بعد مخلوقون رو میاره و احتمال میده که اصلا این کلش این سباه و مخلوقون این بشه یک کبرا برای یک قیاس دیگر، برای یک دلیل دیگر. و یمکن ان یکون این قول امام که کلش این سباه و باشد کبرا لدلیل آخر که صغراش محذوفه، صغراش محذوفه به قرینه دلیل اول. دقت کنید، منظور از دلیل اول دلیل بطلان امر اول نیست، دلیل اول یعنی دلیل اول برای ابطال امر ثانی. الان دلیل دوم برای ابطال امر ثانی میخواد بیاره. سقراش تو دلیل اول ابطال قول ثانی آمده. سقرا چی بود؟ الکلام غیر متکلم. الکلام غیر متکلم. این توی این همون دلیل اولی بود که برای ابطال امر ثانی آمد. حالا همین دلیل اول رو سقرا قرار میده، میگه الکلام غیر متکلم یعنی سبر متکلم و کل شیء این که سبر سباهو باشد مخلوقون، نتیجه میگه پر کلام مخلوق. اگر کلام مخلوقه نمیتونه این ذات خدا باشه. خدا به صفتی به مخلوقات خودش متصف نمیشه. مخلوق ذاتی هم چی؟ بله، حالا اینا رو ما بعدا بیشتر توضیح میدیم. حادث ذاتی و زمانی و اینا که الان یه خوردشم بحث شد، اینا بعدا توی تفصیل مطلب و شرح مطلب بیشتر مطرح میشه. و قول امام که فرمود انما یکون الاشیاء انما تکون الاشیاء به ارادتی و مشیتی الی آخر الخبر، ابطال امر ثالثه، یعنی ابطال ناطق بودن خداست با تردد نفس. خدا اگر ناطق است، ناطق است به این صورت که مشیت دارد و اراده دارد و مشیت و ارادش خلق میکنه. نه ناطق است به این معنی که تردد نفس دارد و به صوت حرف میزند. سه تا رأی از هشام نقد شد که این سه تا رو امام باطل کردن. ما گفتیم که کدام قسمت از کلام امام متصدی ابطال کدام رأی هشام است. حالا میخوام وارد تفصیل بشیم. میگیم اما بطلان رأی اول فقط سبق بیانه مصطفى، رأی اول که خداوند جسم است این باطل شد و بیان بطلانش در ذیل روایات قبلی گذشت، چون در روایات قبلی همین رأی هشام که خداوند جسم است مطرح میشد و همین هم ابطال میشد. اون دو رأی دیگرش که تو این روایت هشتم آمد در قبل نیامده بود. پس ما باید اون رأیی رو که در روایت دیگه باطل کردیم دیگه دو مرتبه تکرار نکنیم. اون دو رأی دیگری که در این روایت باطل شده اونو باید تبیین کنیم، توضیح بدیم که انشاءالله در جلسه آینده شروع میکنیم.